پنجشنبه 28 تیر 86 جلسه 8.
خب بسم الله الرحمن الرحیم و به این هسته سلام از کنم خبت خانم آقایون مهمونان محترم. خدا توفیق داد که دوباره در خدمت های مصطفی باشیم. در یک جلسه‌ای که ایشون وعده کردن که امسا خدمتشون باشیم، یه مطلبی هست که من آخر سر میگم، حالا الان نگم بهتره. متها ایشون فرمودن دکتر خانم اینجا در جمع ما حضور دارن که تمایل دارن این صحبتی داشته باشن. ما قبل از اینکه آقای مصطفی شروع کنه صحبت کردن، از ایشون خواهش می‌کنم تشریف بیارن می‌زنن. بعد تشریف می‌زنن اینجا بیشتر بشین. بعد یه 5 دقیقه خدمتتون باشیم، بعد آقای مصطفی صحبت کنن.
پیش در یه محفلی خانم تشریف داشتم، من یه سوالی مطرح کردم که جوابشو نمیدونستم. مدت ها بود که این سوال در ذهنم بود. ایشون جواب این سوال رو خیلی عالمانه دادن و من فکر کردم که بد نیست بیام اینجا صحبت کنم. منتها گفتن که من یه مقدار خوب خجالت میکشم، دفعه اولی میخوام صحبت کنم. گفتم خب چه مانعی داره؟ هیچ کدوم ما سیسترون نیستیم. تازه سیسترون که بودی چی میگفتی؟ من یه سوالی که واقعا برای مطرحه که میگه که فلانکس سخنور خیلی خوبیه، این چی میگونده؟ سخنور خوب یعنی چی؟ مخصوصا در این زمینه ها. من فکر میکنم اصولا در زمینه های روانی سخنور خوب مفهوم واقعی نداشته باشه. یک، اگر انسان اون که میخواد صحبت کنه اگر از خود رها باشه، حرفی زیاد برای گفتن نداره، برای که اون ذهنش در سفیدی حرکت میکنه، در یک نوع عدم حرکت میکنه. و اگر اسیر هویت فکری باشه به طور عجیب آشفته است. و کسی که ذهنش آشفته است محال راحت باشه و صحبت کنه. من انسانی که اسیر تضادم، من انسانی که اسیر هزار توهم هستم و نمیدونم چجوری یک صراط مستقیم، یک راه مستقیم رو برم، چگونه میتونم با اعتماد به نفس صحبت کنم؟ کسانی که به نظر میرسه با اعتماد به نفس صحبت میکنن، اینا یا پررو یا نفهمن یا خودخواهن. یعنی مثلا من اگر فکر کنم اون چیزی که میگم آخرین حرفه، برجسته ترین حرفه، یه اعتماد به نفس دروغی پیدا میکنم و خیلی قوی صحبت میکنم. ولی اگر یه ذره عقل داشته باشم، مثلا میخوام درباره خدا صحبت کنم، میبینم که بابا از اول خلقت آدم تا حالا اینقدر درباره خدا، درباره عشق، درباره حقیقت صحبت شده و هنوز هم مسئله لاینحل تقریبا. اگر من این رو درک کنم و ذره شعور داشته باشم، دستم رو اینجوری چکون نمیدم که خدا اینه و انگار یک جوری صحبت کنم که دیشب با خودش هم کردم. دائما میگم احتمال هست که این باشه، احتمال هست چنان باشه و خیلی. و اگر کسی از خود رها باشه، واقعیت‌های زندگی رو میبینه، حقیقت زندگی رو میبینه و خیلی ساده و روشن صحبت میکنه. و به هر حال ما نباید فکر کنیم که خجالتی بودن اصلا چیز بدیه. یه کیفیت وجودی انسانه. یه بچه خجالتیه. من خودم میخوام صحبت کنم خجالت میکشم. خیلی ساده نیست که آدم بخواد صحبت کنه، مخصوصا اگر که انسان میگم اسیر هویت فکری باشه. شما نظرم بچه ها دیدید که بعضی وقتا چجوری شرم میکنن که پس برن در حضور بزرگترها. خب من حالا آمدن در حضور ادهی بزرگتر از خودم، مثلا بزرگ روان یا شاید سنی، بعد میخوام صحبت کنم. برای صدها، برای صد نفر در دهها ذهن متفاوت و بینش متفاوت و رأی متفاوت بخوام صحبت کنم. شاید قبلا بهتر بود اینو بگم. توجه کردید که آدم مثلا برای یه نفر یا دو نفر که میخواد صحبت کنه راحته. علتش اینه که ما در اولین لحظات کشف میکنیم که مثلا اگر برای این شخص من چگونه حرف بزنم با من موافقه، نمیتوپه به من. من اینو تو خیلی مجالس دیدم. مثلا دیدم که اگر مثلا طرف احساس کنه که این مثلا همنشینش موافقه مثلا با نمیدونم دموکراسی، این از دموکراسی صحبت میکنه. اگر احساس کنه که شاهی از شاه صحبت میکنه، اگر احساس کنه که نمیدونم مسلمان از اسلام صحبت کنه یا هر چیز. حالا این آدم میخواد برای 50 نفر 100 نفر صحبت کنه، اسیر تضاد عجیبیه. از اسیر اینه که من چی صحبت کنم، چگونه صحبت کنم که این خوشش بیاد یا اون خوشش بیاد. من الان یقین دارم که بسیاری از شماها با حرفهای من مخالفید و بسیاری از شما موافق، و من در این وسط موندم که چیکار بکنم، چی بگم که موافق همتون باشم، مگر اینکه یا اعتماد به نفس آنچنانی داشته باشم که به حرف هیچ کس اعتماد نکنم، یا خیلی نفر باشم، خیلی از خود راضی باشم. از خود راضی بودم از نفهمیه که بگم که حرف من آخرین حرف بود، ولی اگر نباشم، از خود راضی نباشم، چنین اعتقادی ندارم. حالا به هر حال خانم احمدزاده میخوام صحبت کنن و در تحت خودشون انشاءالله که نترسن. اگر ترسیدن من یک کار دیگه ترسیدن هست به خانم احمدزاده بهتون عرض کنم که تا زمانی وجود داره که انسان ازش فرار میکنه. توی داستانی که مولوی راجع به اون بچه مادری که به بچهش میگه که اگر شب خیال بیم آمد سراغه ازش فرار نکن، بهش حمله کن. این حکمتش اینه که تا زمانی که ما فرار میکنیم از هر چیز ازش میترسیم، ولی وقتی ماندیم و مثل همون مادری که به بچهش گفت بگیرش در بغله اون دیو رو، اگر ازش فرار نکنیم به این دلیل ترسمون از بین میره که ما معمولا ترسمون از فرارهاست، از واقعیت‌ها نیست. به دلیل اینکه ترس‌های روانی رو میگم، نه ترس اصلا از شیر. من تا زمانی که به دلیل القاعات جامعه باید چیزی باشد، جامعه یک شلاق ملامت تحت عنوان اراده توی ذهن من نشونده و منو میرانه به طرف چیزی شده، این زمان رو برای من ایجاد میکنه. جامعه به من میگه تو حقیری به دلیل اینکه مثلا از کودکی پدر این کارش بوده، این حرفش بوده، مثلا روفگر بوده، فروشنده دورگرد بوده و باید متشخص بشیم. ترس حاصل دویدن از اینجا تا اونجاست. حالا اگر حکمتی که مولوی میگه که بگی اون دیو رو در آغوشت برای اینکه از توهم خارج بشه، وقتی جامعه به من میگه تو حقیر باید متشخص بشی، داره منو بین دو توهم، یعنی همون قولی یا دیوی که مولوی میگه، داره بین این دوتا میلوانه با شلاق ملامت تحت عنوان اراده. جامعه به عنوان اراده من داره منو میدوانه، ولی پشت این اراده ملامت نهفته است، از خود راضی نبودن نهفته است، از وضعیت موجود راضی نبودن نهفته است. جامعه منو از اینجا به اونجا میدوانه و هر دوی این از اینجا تا اونجا یعنی توهم. حال اگر من به هر علتی از اراده مواجه میشم با واقعیت، یعنی از توهم خارج بشم، به عبارت دیگه اگر من از زمان خارج بشم از توهم خارج بشم، و چون از توهم خارج بشم با واقعیت رو در رو میبینم و میبینم واقعیت اصلا ترس نداره. تصور یک چیزهایی، تصور این که من مثلا اگر خوب صحبت نکنم چه اتفاقی میفته، این خیلی برای من سنگینه. وقتی خوب صحبت نکردم میبینم که هیچ اتفاقی هم نیفتاد، خوب صحبت نکردم، چی میشه؟ یه موضوع دیگه نیم که باید شما بهش توجه کنن اینه که ما معمولا وقتی اتفاقی برامون میفته فکر میکنیم که موضوع برای همه همونقدر سنگینه که برای خوده بود. مثلا اگر در مقابل زن بچه هم گرفت به زن پیش من فوق‌العاده دمر میشم، خیلی میشم به اصطلاح. ولی اگر خوب نگاه کنم میبینم که زنم اونقدر اهمیت نداره که من اهمیت دارم. مثلا اگر من الان اینجا خیت کنم، نتونم خوب صحبت کنم، خودم آنچنان ناراحت میشم که فکر کنم شما همون مقدار ناراحت شدید که من. ولی شما به اندازه من ناراحت نشید و اصلا به موضوع اهمیت آنچنان ندارید که من اهمیت میدم. علتش اینه که من درونم ضعیفه، درونم حساسه، درونم زخمه، درونم پر از رنجه. بنابراین وقتی یک اتفاق میفته که موافق با تصاویر ذهنی من نیست، این برای من خیلی گرون تموم میشه. به عبارت دیگه ضربه به من خورده، نه به شما. حالا اینکه من تصورم اینه که همون مقداری که ضربه به من خورده شما دردش میکنید و برای شما سنگینه. همین الان اگر ایشون مثلا نتونن صحبت کنن، حتما که بلرزن صداشون بگیره، برای خودشون فوق‌العاده گرون تموم میشه. ولی شما خیلی براتون اهمیت نداره، یا چند لحظه صبر کنید تا ازتون صحبت کنن. من مطلب میخوام که زیاد صحبت کردم.
سلام. انقدر آقای مصطفا سعی کردن با حرفاشون به من آرامش بدن که ضربان قلب من قشنگ اومد پایین. فقط من نمیدونم راجع به چی باید حرف بزنم.
من شنیدم که یه ویولونیست خیلی معروف بین‌المللی رفته بود سن نشسته و ویولونش رو گذاشته زمین. هر چی مستری در حضار منتظر شدن که این ویولون بزنه، دیدن نزد تا مثلا نیم ساعت سرابش تمام شد. اونم شده گفت من امروز بهترین ویولون رو بزنم. یعنی سکوت. اگر هیچی برای گفتن نداری چه بهتر. ولی دارم ایشون حداقل یک مطلبی رو که پریشب برای من گفتن این بود. یعنی اون سوالی که همیشه در ذهن من بود این بود که میدونید من میگم که اصل انتباه حاکم بر رفتارها و روابط ماست، حاکم بر ذهن ماست، اصل انتباه. مثالهایی هم که زدن روشن. من وقتی بچه بودم چون در خانواده فقیری زندگی میکردیم، مادرم بلا انقطاع در گوشم میخوند که پسر باید با غیرت باشه. وقتی من بزرگ شدم دیدم که این به این دلیل این با غیرت و بی غیرت رو به عنوان یک صفت فوق‌العاده مهم به ذهن من القا کرده که بعد از پدرم من نگهداریش کنم به انگیزه این که من جوان با غیرتی هستم، پسر با غیرتی هستم که باید از مادرم نگهداری کنم. بعد میگم اگر این مادر، همون مادر در سوئیس زندگی میکرد، در مثلا آلمان زندگی میکرد که بیمه و ثروت و همه چیز هست، پدیده به نام بی‌غیرت و باغیرت در بین اجتماعات آنگونه حساسیت پیدا نمیکرد که اکنون برای من حساسیت داره. و همین هم شد. پدرم من 23 سالم بود که مرد، چند تا برادر و خواهر، همون مادر رو که این گفت باید باغیرت باشی، به انگیزه باغیرت نگهداری کردن. من گفتم که خب یک عده هستن که بر اساس این مطلبی که من میگم این سوال رو مطرح میکنم، این سوال انتقادی آمیز رو مطرح میکنم. میگن که اگر تو معتقدی تا زمانی که مادر در شرایط فرض زندگی میکنه این به طور اجتناب ناپذیری به تو میگه و باید بگه که تو پسر با غیرتی هستی. مثال دیگر، تا زمانی که من با تیمور لنگ و چنگیز طرفم، تا زمانی که من با تیمور و چنگیز طرفم، یعنی در شرایط تهدید و خطر زندگی میکنم، اجتناب ناپذیره بر اساس اصل انتباه من مجبورم که بگم که انسان باید جوانمرد باشه، با گذشت باشه، دلرم باشه، ملایم باشه تا خودم رو از شر تیمور و لنگ در امان نگه دارم. در مورد سخاوت بعد همینطور، یعنی اصل انتباه حاکمه. بعد یه نفر سوال میکنه، کمان که من از ایشون سوال از خودم مطرح کردم و ایشون پاسخ دادم که اگر این ارزش ها یه دفاعی، من به اینا میگم ارزش ها به علاوه دفاعی یا حقه ها. اینا اگر مادرم به من گفت که تو باید با غیرت باشی فقط به این انگیزه که برس بدارم من نگهداریش کنن، اون صفتی به من نداده، اون فقط یک حیله، یک فریب در کار من کرده، من از اون نگهداری کنم. حالا میگم اگر که این فریب ها یا این ارزش ها تا زمانی وجود دارن که مادرم در شرایط فرق زندگی میکنه یا بر اساس اصل انتباه این ارزش ها رواج پیدا کردن در اجتماع، تا زمانی که مادر من در شرایط فرق زندگی میکنه این ارزش باید باشه و خواهد بود، یعنی اجتناب ناپذیره. بنابراین تو حرف مفت مصرف یا کرشنامفت یا هر کس که از دیگران میخوایی که پی ببرن به این که مثلا سخاوتی که الان رایجه، شجاعتی که الان رایجه، نمیدونم جوانمردی، دررمی، هر چیزی که الان رایجه، یک حیله دفاعیه. این حیله دفاعی درسته که هست، ولی تا زمانی که پشتوانه است هست، یعنی اون اصلش وجود داره، یعنی تا زمانی که مادرم در شرایط فرض زندگی میکنه این رواج به اصطلاح ارزش یا صفتی، صفت باطل، ارزشی یا فریدی به نام تو باید پسر با غیرتی باشی اجتناب ناپذیر. من اینو برای ایشون گفتم، گفتن که اگر ما در یک معنای عمیق
ببینیم مسئله اینه که هر مشکلی که ما باهاش روبرو هستیم نمیشه، اگه بخوایم ما وقتی مریض میشیم میریم دکتر، مثلا دستمون که درد میگیره میریم دکتر، سعی میکنیم اونو با دارو با دوا یا با هر چیز دیگه سعی میکنیم مسکن بخوریم و بعدش سطح رو خوب کنیم، ولی خبر نداریم که هر دردی که پیش میاد ریشش توی روح ماست. جامعه ما همینجوره، جامعه ما وقتی توش یک شکستگی پیش میاد، یه دردی پیش میاد، یک نقص فرهنگی پیش میاد، ما همیشه نمیدونم چرا سعی میکنیم از سطح اونو درمان کنیم، در صورتی که مشکلش توی ریشه است، توی اون عمق فرهنگ ماست، توی عمق یادگیری های ماست و توی باز برمیگرده، باز فکر میکنم توی روح ماست. وقتی یک نفر به خاطر ضعفای روحی که داره، به خاطر ضعفای فرهنگی که داره، میاد از یک سری حیله ها و چاره ها استفاده میکنه، در واقع چاره ای نداره تو اون شرایطی که هست، چاره ای نداره. مثل این میمونه که یه نفر شلا بلد نیست، وسط دریا گیر کرده و خب قاعدتا به هر چی که دستش برسه چنگ میزنه، ولی راهش اینه که اون طرف شنا کردن بلد باشه، راهش اینه که اصلا تو اون لای امواج گیر نکنه. و این علاج این مسئله اینه که وقتی ما آدم ها خودمون رو از همدیگه جدا میبینیم، در واقع خودمون رو از اصل جدا میبینیم، خودمون رو از طبیعت جدا میبینیم، دچار ترس میشیم. اصلا همه چی از اون جایی شروع میشه که ما احساس ناامنی میکنیم. در واقع وقتی که ما فکرمون، احساسمون، روحمون به یک جای محکم وصل باشه، وقتی که پشتوانه داشته باشیم از اون نظر، هیچ وقت دچار این جدایی نمیشیم که بعدش بخواد اون احساس نقص پیش بیاد، که بعدش بخواد اون احساس ناامنی پیش بیاد، که بعدش ما بخواییم دنبال چارهای مختلف برای درمانش بگردیم.
اون شاید روشنتر گفتم الله الله بود ترسیدم، همون ترسی که برای مردمی هم از سرانشون آمده گفتن که من درست گفتم، میگن که بر اساس اصل انتباه اگر انسان ها در وحدت فرو برند دیگه احساس تفرد و ناتوانی نخواهند داشت. به عبارت دیگر اگر یگانگی ذات حق تعالی رو درک کنند و همه تصدیق یک منبع بشن، اون موقع دیگه مادر من منفرد نیست، تنها پسرش من نیستم، تو هم هست، اونم هست، اونم هست. این علاج موضوعه که ایشون به همین مختصری و خیلی دقیق گفتن، گفتن این کافیه که ما احساس وحدت کنیم و وقتی احساس وحدت کردی، این احساس ناتوانی، تفرد، ترس و تنهایی به کلی از بین میره، چون خودمون رو مجزا از کسان دیگر نمیبینیم. همه یک خانواده، بشریت یک خانواده است. ما در حال حاضر عادت کرده ایم به جدایی. من اینم، دارایی های من اینه، ثروت من اینه، شهرت من اینه، این پوچ، این اینها همه برای اینکه پوچی ها رو پنهان کنم به وسیله اینجور چیزها. ایشون این نکته رو فرمودن که من گفتم که اینو در حضور جمع بگن تا یاد بگیرن که چگونه سخنور خیلی خوبی بشن مثل سیستم. در آینده ایشون سیستم خواهد شد.
منظورشون همون وبلاگیست که هست و دوستان میتونن هر موقع به این وبلاگ سر بزنن، آدرسش هم اینجاست، سوالاتشون رو مطرح کنن، از طریق وبلاگ پاسخ داده میشه. منتها این یکی از سوالاتیست که تو وبلاگ مطرح شده و امروز ایشون حضور هم پاسخ میده. منظور از کامپیوتر یعنی این قضیه است. هر کس سوالی
داره اونجا این شما یه بند خدای نوشته که من کشف کردم که همسرم از این شیطنت های کامپیوتری میکنه که متاسفانه این یه بلای جامعه شده، همه جوامع بشری. هر چیزی که اختراع میشه از یه بود مفید، از یه بود مخرب. نوشته که مچ همسرم رو گرفتم که با یه نفر ارتباط کامپیوتری دارم، بهش میگن چت. چت که میدونید یعنی چی؟ چت یعنی گفتگو، به انگلیسی یعنی مثلا گفتگوی خودمان در دیگه. چت دارن و خلاصه رابطهشون خیلی ناهنجار شده. حالا میگه که من از یه طرف میخوام نمیخوام جدا بشم، اون طرف میخواد جدا بشه. یعنی خود اون که چت کرده با یه نفر دیگه، اون اصرار داره به این که جدا بشه و این شخصی که مقبول شده در حقیقت طرف خیانت قرار گرفته، این نمیخواد جدا بشه، نمیخواد از زنش جدا بشه، میگه دوستش دارم. این یعنی چه نامه ایش دارم؟ خیلی البته مفصله، خیلی درد دل کرده نوشته. چون یک بار عظیمی آمده بسترم، سنگینی میکنه این بار بر وجوده، چه کار کنم؟ خب من میگم که قبلا هم گفتم علت این که به مورد ها نمیپردازم این که مسائل ما یک مورد و دو مورد نیست. من جوابی که میتونم به این آقا و به نظایر این بدن اینه که شما سعی کنید از هر مسئله یک بار تعبیری رو، بار ارزش ها رو که اعتباریه، که اصالت نداره، بتکانید، ببینید چه چیز باقی میمانه. این شخص میگه که من یک بار عظیمی آمده روی روحم که نمیتونم اینو حلش کنم. آیا این بار واقعیت یا مقدار زیادی از این بار؟ به نظر من مقدار زیادی، حتی 90% این بار یک بار تعبیریه، بار ارزش هاست. وقتی که مادرم در کودکی به من میگه که اگر فلان کار رو بکنید دوستت ندارم، من هم اکنون تحت تاثیر همون القاء مادرم هستم. شما توجه کنید که در جوامع بشری دوست داشتنی بودن چه ارزش اجتماعی داره. یکی از مهمترین ارزش هاست. من یه زمانی تصمیم گرفته بودم که این درجه بندی کنم این ارزش های اجتماعی رو، که مثلا فرضاً اگر من ناتوان قرار بگیرم به یک حد خاصی احساس ضربه می کنم. اگر مثلا شما بیان بگید شارلاتان، اونقدر احساس ضربه نمی کنم که مثلا بزنید تو گوش من، چون ناتوان واقع شدن یک مسئله اساسی انسانه، ولی اینکه شما به من بگید شایدتان شاید حتی احساس غرور کنم، احساس اینو میکنم که من اونقدر در جامعه زرنگم که توانستم سر دیگران کلاه بذارم. خیلی از ما اینطوری. یکی از ارزش‌های مهم اجتماعی که نقش بسیار وسیعی داره ارزش دوست داشتنی بودنه. حالا این آقا یک بدون تردید یک عامل مهمه، این که میگه آوایی به سرم ریخته، اینی که وقتی که همسرش رفته با مرد دیگری چت کرده به اصطلاح، این احساس میکنه که رانده شده، دوست داشتنی نیست. حالا من به این آقا میگم که تو بار ارزش ها رو بتکن و بار همه چیز رو. مثلا تو الان تو ذهنت فکر میکنی که اون طرفی که این همسر تو رفته با اون رابطه کامپیوتری برقرار کرده، همسرت او رو به تو ترجیح داده، ولی این طور نیست. این تصور خود توست، به دلیل اینکه ما در تمام زمینه‌ها اینطوری نسبت به ارزش‌های درونیمون مشکوکی، فقط منتظریم ببینیم عوامل برونی چی میگن. من خودم رو درسته که دوست داشتنی تصور می‌کنم، ولی این دوست داشتنی بودن باید به امضای شما هم برسه، باید به امضای همسرم هم برسه. اگه به من زین که امضا نکنن، یک حرکتی بکنن، شما بکنید یا هر کس دیگه با من بکنه که نشانه این باشه که من دوست داشتنی نیستم، من یه مرتبه سرود میکنم. برای که از قبل هم دوست داشتنی بوده، من فقط یک تصویر بوده، یک توهم بوده. امیدوارم به این موضوع هم توجه داشته باشید که ما تمام ارزش هامو همین ماهیت رو داره، وابسته به تأیید و امضای عوامل برونیه. حالا یا تأیید یک همسر یا این که من ثروت مثلا به هم بزنم، این خودش یک نشانه، حالا نه دوست داشتنی بودن، ولی نشانه مورد توجه بودن منه، نشانه اینه که من یه آدم مهمی هستم. اینی که شما برای من کف بزنید نشانه اینه که مورد توجه هم. و در تمام زمینه ها ما وابسته به عوامل برونی هستیم. حالا اگر این همسر توجه کنه که این از قبل هم دوست داشتنی نبوده، خود این شخص انسان هویت فکری دوست داشتنی نیست و من باید این رو بپذیرم، ما باید اینها رو بپذیریم. انسان هویت فکری توانا نیست، بنابراین چرا نپذیرم؟ من اگر از قبل بپذیرم که انسان توانایی نیستم، به معنی اینکه شما من انتقاد کردید فرو نمی‌ریزه شخصیتم، برای اینکه من از قبل پذیرفتم یک واقعیت رو. اگر من حس کنم که انسان هویت فکری که از کودکی پر از خشم میشه، پر از تضاد میشه، پر از پوچی میشه، پر از خودخواهی میشه، این انسان دوست داشتنی نیست. شما در نظر بگید درسته که از کودکی مادر من گفته که عشق داشته باش، یک مسئلیتی توش رو بوده که من دوست داشتنی بودم برای من فوق‌العاده مهم جلوه کرده، ولی از اون طرف به من رقابت رو الغا کرده، مقایسه رو الغا کرده، تو برتره یا اون برتره رو برتره رو الغا کرده. در چنین شرایطی من چگونه میتونم عشق ببرزم؟ وقتی من خودم رو با دیگری مقایسه میکنم و میبینم اون رئیس شده و من نیستم، من گرد فروش دوره گردم و در جامعه‌ای که میگم باید موفق بشی، باید ارزش‌های رو داشته باشی، باید بالا باشی، باید نمیدونم در فوتبال والیبال نمیدونم هر چی سخنوری نفر اول باشی، آیا من به معنای واقعی میتونم عشق ببرزم؟ من پر از خشمم نسبت به جامعه و انسانی که پر از خشم نمیتونه دوست داشته می باشه. بنابراین تو که میگی یک باری ریخته به سر من، توجه کن که نه خودت باور داری که دوست داشتنی و نه اون کسی که فکر میکرده این دوست داره از قبل تو رو دوست داشته. اگر واقعا دوست داشته چطور شده که رفته با یه نفر دیگه چت کرده؟ و به این بود هم توجه کن که فکر نکن که حالا این عاشق اون طرفه، نه، تا حالا تو رو یک وسیله قرار داده بوده برای اینکه احساس استحقاق کنه، احساس قدرت کنه، احساس چیزی بودن کنه، حالا یک کسی دیگر وسیله قرار داده یا که هر دو تا میخواسته وسیله قرار بده. و اون وقت جالب اینه که این همسر داره اصرار میکنه که من میخوام جدا بشم، یعنی اون که چت کرده لابود اون طرف بهش قول هایی داده، وعده هایی داده و همه ما همه آشنایی با این جور وعده ها. که دوست دارم و نمیدونم به اندازه دیگاه بیابون ستار و آسمان دوست دارم از این دوری ها و هر حال باور کردید. در حالی که من قبلا گفتم که در ارتباط با واقعیت ها من تا زمانی که ازدواج نکردم، تا زمانی که در مرحله چتم یعنی در تلویزیون ارتباطمون تلویزیونیه، اون منو به اندازه ستاره های آسمان دوست داره، منم به اندازه ریگ‌های بیابان دوست دارم. ولی به محض اینکه تبدیل شدیم به یک واقعیت، یعنی مثلا زن و شوهر شدیم، اصلا حالمون از دست همدیگه به هم میخوره. برای اینکه ما تا زمانی که به دو بار یک سراب هستیم برامون جذبه داره، وقتی رسیدیم سر سراب بدیم نمایی تشنگیمون رب نکرد، احساس خستگی، احساس دلزدگی، احساس چه غلط کردنه، میگه که از اینجا بوده و از اینجا رونده شدم، همون کسی که میخواد حالا بره هم سرام بشه، من حالا یه مقداری خسته شدم، اگر اجازه بفرمایید یه چند دقیقه مکس کنم تا راجع به یه موضوع دیگه صحبت کنم. این راجع به این پاسخ سوال این شخصی بود، این همسری بود که گفته بود که من آواری از بدبختی ریخته به سرم. توجه داشته باش که این آوار توهمیه، هرچی باشه تو احساس ناتوانی میکنی یک توهمه، احساس بی‌ارزشی میکنی یک توهمه، احساس میکنی که خودت رو با دیگران مقایسه میکنی، ما عادت کردیم به مقایسه، خودت رو با اون طرف چت مقایسه میکنی، میبینی که این شخص اون رو ترجیح داده به تو، خب ترجیح بده. یکی از موضوعاتی که من تجربه کردم اینه که من ممکنه که بزنم اصرار کنم که بیا بریم طلاق بدم، این احساس شکست میکنه، مقاومت میکنه، میگه نمیخوام. ولی ممکنه اگر من هم به اون پیشنهاد نکرده بودم، یه روزی در یه موقعیتی خیلی راحت من میگم بیا برو منو طلاق بده. یعنی اگر چطوری میگم، ما باید میداندار باشیم، گرداننده روابط باشیم. اگر من بزنم بگم که میخوام طلاق بدن، او احساس ناتوانی میکنه به دلیل اینکه احساس میکنه گرداننده این رابطه من هستم و خودش ناتوان واقع شده، حقیر شده، نمیدونم غیر دوست داشتنی بوده. ولی اگر خود اون پیشنهاد کنه به من که میخوام از تو طلاق بگیرم، تو من مثلا به درد نخوری هستی، محبت میکنم. من که دوست داشتم از اون جدا بشم و واقعا دوست دارم. ترسی نده؟ مشکلی؟ خلاف کردم. چند دقیقه چند لحظه ای سبت که این انسانی خودمون رو بجوریم. عشق جدا خواهر سوال میکنه، عشق وجود نداره؟ وجود داره، ولی اونجایی که هویت فکری هست عشق رو میخوره، میبره، مثل اشتها هست. هفت دریا را در آش آمد، هنوز کم نگردد سوزش این هفت سوز. پدر آدم را در بیاره، تمام وجود هویت فکری خشمه، من عشق باقی نمیذاره. بچه عشق داره، بچه انرژی عشق در وجودش هست، ولی رفته رفته جامعه این عشق رو ازش سرد میکنه، یک کوپه آشغال فکری میرزه روش و اومد ازش یک هویت فکری میسازه، هویت فکری دو که یکی از ارکانش اینه که تو باید بگی دوست دارم و باید نمایشی در بیاری که دوست داشته باشن.
تایشون تا حدود 200 سال پیش میانگین عمر آدم ها 20 سال بوده. تا حدود 200 سال پیش میانگین عمر آدم ها یاد اونباش 20 سال بوده. این آدم هایی که 20 سال زندگی میکردن چقدر مگه عقل و اندیشه تجربه میکردن که باورهایی رو ساختن که ما هنوز وارث اون باورهایی و اونا رو دستاویز میکنیم تا خشم رو رضا. ایشون راجع به این تعبیری که کردن الان گفتن که در مورد این برنامه چت که صحبت کردن که تعبیر نکنید، یه جایی توضیح دادن که خیلی روشن‌تره. حالا استفاده کنم من خدمت شما عرض کنم که شاید به روشن شدن قضیه کمک کنم. ببینید ایشون حکایت یک خانومی رو مطرح میکنن که شوهرش تریاک مصرف میکنه و عنوان میکنن که دو نوع این خانوم میتونه با این مقوله برخورد کنه. یکی همون الغاز اجتماعی است که حس میکنه طرف یک مردک شیره است، یعنی هر جا میشینه حسش اینه که این مردک شیره‌ای چی بود گیر ما افتاد. این یک تعبیر است که اون 20 ساله ها تو ذهن ما ارقا کرده. یه موقع هست که فکر کنه نه، انسان نیست که داره ماده رو مصرف میکنه، این ماده ممکنه بره توی پنجره، توی ریه، توی خورا تاثیر بذاره مثل خیلی از چیزایی. اون چی که در واقع دستاویز میشه برای ابراز خشم، ناراحتی ها، اختلاف ها، تضاد ها، رنج ها، کدورت ها، سردی ها، اون بچه تعبیری هست، اون مردک شیره‌ای هستش، یعنی یک اتفاق افتاده. تا چه تعبیری از این بکنه؟ این تعبیرها رو اون اجتماع 20 ساله ها رو ما داده و خیلی از قبول کنید که شما نگاه کنید تعبیرهایی که جامعه ما داده از این دسته. یعنی ما یک بار دیگه بیاییم این حقیقت موضوع رو که اشاره کردم ببینیم، شاید خیلی کمک کنیم که انسان سبک بشه، آزاد بشه و زمان بشه.
در ادامه حرفای آقای دکتر خالقی من اینم بگم که یادم رفت رو بگم که انسان هویت فکری به طور عجیبی وامانده است و ناتوان، همه چیز رو بزرگ میکنه. خب همسر تو به هر علتی از علت پیشنهاد کرده که از تو جدا میشه، چرا تو اینقدر باید این موضوع رو سنگین ببینی؟ در تمام زمینه ها اینجوریه. و من مثلا ممکنه تو یه اداره مای 2000 تومن 3000 تومن حقوق بگیرم ولی رئیس باشم مثلا، حالا اگر از اداره من بیرون کنم برم فرض کنیم راننده تاکسی بشم و مای 10000 تومن در بیارم، برام این جلوه اونو نداره. نفس این که من رو بیرون کردن برام خیلی سنگینه. حالا توجه داشته باشید که انسان چه واقعیت های مطلوبی رو در این جریان از دست میده. ما به مطلوب های واقعی توجه نداریم، فقط به ارزش های اعتباری چیزها توجه داریم. حالا همین آقا خیلی راحت میتونه بگه خوش آمدی بفرما با همین همسرش، بفرما اون هر کاری میخواد بکن بره، مگر دختر قطع اونقدر دختر فرابون توی کردن که من بخوام درم میده نیست من فرابون. مگر قطع زن یا من هر دوش فرابونه خب اونو ازدواج کن. اونو چی؟ واقعا چه چیزی داره این دختر یا این شوی زن یا این مرد که اینقدر برای این جلوه کرده؟ من انسان واقعا چی دارم که اونقدر برای زن جلوه دارم که وقتی که میخوام از این جدا باشم مثل اینکه آواری ریخته رو سرش؟ یعنی چه آواری ریخته رو سرم؟ واقعا این بدبختی بزرگیه برای انسان که اسیر این بلایای اعتباری شده. خب من یک موجودم، اونم یه موجود، اونم یه موجود، برو یه موجود دیگه انتخاب کن. خدا من ذات شرعی و عرفی و همه چیز رو برات باز کنه. عرفیش که البته خوشبختانه در جامعه ما کم هست، در اروپا زیاد هست. ازدواج رو خداوند در پیش و پاس قرار داد، برو ازدواج شما یه کسی دیگر. چرا اینقدر گنده میکنی مسئله رو؟ این یه موضوع. موضوع دیگر این که یه نفرم این سوال کرده، نمیدونم حالا بپردازیم به این سوال ها چون میخواد مسئله بیار بگیم وقت جلسه مونم، یعنی از آقای دکتر خالقی اجازه گرفتیم که این جلسه ما پر بیش بشیم. من به جورت من کنم یه حرف به ایسی پرد بزنم. یه نفر دیگر سوال کرده که چرا اینقدر سکشوالیست در جامعه زیاد شده است؟ نمیدونم معنی سکشوالیست در جامعه زیاد شده است یعنی چی؟ من معتقدم که از سن حتی یک سالگی، دو سالگی این غریزه خدادادی سکس در موجود آدمی هست. من از نزدیک دیدم و رفته رفته رشد میکنه، بزرگ میشه این بچه و این قریزه هم رشد میکنه و به شکلی خودش رو ارضا میکنه. حالا اگر قبلا به شکل‌های پنهان ارضا میکرده ولی حالا با سرشده این نمیتونی بگیم که چرا اضافه شده. سکشوالیسم همون بوده که هست، بوده، منتها شکل ارضایش متفاوته.